سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. محکمه بین المللی جرایم میگوید دلایل معقول دارد تا باور کرد که ایالات متحده آمریکا در افغانستان جنایت جنگی را مرتکب شده. چهار وزیری که امروز به ولسی جرگه فراخوانده شده بودند به ولسی جرگه نرفتند. وکیلان فیصله کردند تا در مورد سلب صلاحیت و یا ابقای این وزیران رای گیری کنند. روند رای گیری آغاز شده و ادامه دارد. در مورد اینها تا لحظات دیگر با جزئیات گزارش خواهیم داد. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. پیش از همه خبرهای مهم با نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. سرنوال محکمه بین المللی جرایم گفته دلایل معقولی در اختیار دارند تا باور کرد که ایالات متحده آمریکا با شکنجه کردن زندانیان در افغانستان جنایت جنگی را مرتکب شده است. ولسی جرگه افغانستان در غیاب چهار وزیر کابینه نشست استهزائیه برگزار کرده و برای آنان صندوق گذاشتند. با کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از طریق تلفن گفتگو کرده است. تفصیل خبرها. سرنوالان محکمه بین المللی جرایم گفتند دلایل معقول در اختیار دارند تا باور کرد که ایالات متحده آمریکا با شکنجه کردن زندانیان در افغانستان جنایت جنگی را مرتکب شده است. در یک گزارش مقدماتی تحقیقی دیروز این محکمه گفته شده که اردوی آمریکا حداقل 61 زندانی در افغانستان را شکنجه کرده است. بر اساس این گزارش اردوی آمریکا با این زندانیان رفتار بی‌رحمانه و عزت آنها را پایمال کرده است. در این گزارش محکمه بین المللی جرایم گفته شده که 27 زندانی دیگر از سوی اداره استخباراتی مرکزی آمریکا یا CIA شکنجه شدند. بر اساس گزارش اکثر این جنایات ادعا شده بین سالهای 2003 تا 2004 زمانی که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور بود صورت گرفته است. الیزابت ترودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که این کشور به گونه کامل متحد بر رعایت قوانین جنگی است و افزوده که سیستم ملی تحقیق و حسابدهی قوی دارند که بیش از حد برابر با معیارهای بین المللی است. ولسی جرگه افغانستان در غیاب چهار وزیر کابینه نشست استهزائیه برگزار کرده و برای آنان صندوق گذاشتند. قرار است در جریان امروز در مورد سرنوشت وزیران زراعت، مخابرات، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر که به مجلس استهزائیه حضور نیافتند از سوی این جرگه تصمیم گرفته شود. این وزیران به علت آنچه مصرف نکردن بودجه انکشافی وزارت‌های مربوطشان شمرده می‌شود از سوی این جرگه استهزاء شدند. در چهار روز گذشته 9 وزیر از سوی ولسی جرگه استهزاء شده و تا کنون 3 وزیر از سوی این جرگه تایید و 6 تن دیگرشان سلب صلاحیت شدند. یک روز پیش از این حکومت فیصله کرده که تمامی وزیران به شمول آنان که سلب صلاحیت شدند تا بررسی‌های همه جانبه استر محکمه به کارهایشان ادامه دهند. مقام های امنیتی ولایت اروزگان میگویند 20 تن از مخالفان مسلح دولت در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در این ولایت کشته شدند. ولی جان سرحدی قماندان امنیه اروزگان امروز بر رادیو آزادی گفت در عملیات هوایی و زمینی که ناوقت شب گذشته در بخشی از شهر ترینکوت مرکز این ولایت انجام شد 10 مخالف مسلح دیگر زخمی شدند. به گفته سرحدی در این عملیات به غیر نظامیان و نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است. قماندان امنیه اروزگان میگوید دیروز نیز در بخشی از سوالی های این ولایت عملیات هوایی انجام شده و در نتیجه آن 25 مخالف مسلح دولت کشته شدند، اما گروه طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. این همچند خبر از منطقه و جهان. کریملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از طریق تلفن گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه کریملین، پوتین در این صحبت تلفنی روز دوشنبه با ترامپ گفته که آماده است بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی همدیگر با وی گفتگو کند. در ادامه یک خبرنامه آمده که دو جانب توافق کردند تا روابط دو کشور را به سوی همکاری سازنده سوق دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که برای احیای روابط کشورش با روسیه تلاش خواهد کرد. مقام‌های نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفتند رودی جولیانی به عنوان نامزد پیشتاز کرسی وزارت خارجه آمریکا در اداره ترامپ به نظر می رسد. جولیانی والی پیشین نیویورک بوده است. او در جریان کمپاین انتخاباتی ترامپ حامی سرسخت وی بود و به عنوان مشاور ارشدش کار کرده است. جولیانی دیروز در یک محفل وال استریت ژورنال در واشنگتن به کار گماشته شدنش به عنوان لوی سارنوال اداره ترامپ را رد کرد. وی افزود که جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد انتخاب بسیار خوب برای کرسی وزارت خارجه خواهد بود، اما شخص بهتر از بولتون وجود دارد. او در پاسخ به این سوال با یک لبخند معنادار گفت ممکن من نمیدانم. 66 روز به برگزاری مراسم سوگند وفاداری دونالد ترامپ باقی مانده و او روی تشکیل تیمش متمرکز است. یک هیئت مجلس سنای روسیه در روز دوم سفرش به تهران با مقام‌های ارشد ایرانی گفتگو کرده است. بر اساس گزارش‌ها این گفتگوها به گسترش روابط در بخش‌های دفاعی و انرژی متمرکز بود. والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدرال سنای روسیه همچنان با حسن روحانی رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آخرین روز سفرش به آن کشور دیدار کرده است. در جریان گفتگوها روی خرید تانک، سیستم راکتی، طیاره و هلیکوپترهای روسی از سوی ایران برزش 10 میلیارد دلار نیز بحث شده است. هیئت صنایع روسیه میگوید رئیس جمهور ایران اطمینان داده که توافقنامه هسته‌ای 6 قدرت جهان با ایران از سوی این کشور رعایت کامل خواهد شد. در نتیجه دو حمله انتحاری در شهر فلوجه عراق حداقل 8 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها مواد منفجره در دو موتر جاسازی شده بودند که پسته های پلیس فلوجه را هدف قرار دادند. پس از ماه جون و به دنبال بازپسگیری شهر فلوجه توسط نیروهای عراقی از نزد گروه داعش، برای نخستین بار این شهر در غرب بغداد هدف حملات قرار گرفته است. حادثه ی روز دوشنبه در حال رخ داد که نیروهای حکومت عراق با جنگجویان پیشمرگه کردی و ملیشه های شیعه عملیات برای گرفتن شهر موصل را از نزد گروه داعش شدت بخشیدند. و سرنوالان پولندی روی جسد رئیس جمهور سابق آن کشور که 6 سال پیش در یک سانحه هوایی در روسیه کشته شد تحقیق دوباره می کنند. بر اساس گزارش های گروهی از تحقیق کنندگان روز دوشنبه گور لیخ کانچیسکی را برای آزمایش های تازه باز کردند. در سقوط تیاره حامل رئیس جمهور بانوی اول و شمار از اعضای کابینه پولند که در سال 2010 میلادی در منطقه سیمون لینسک روسیه رخ داد، در مجموع 96 تن کشته شدند. روسیه بقایای این تیاره را به پولند تسلیم نکرد و حالا سرنوالان پولندی می‌خواهند دوباره تحقیق کنند که عاملان اصلی مرگ سرنشینان تیاره چه بوده است. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای در ادامه برنامه با همکارم جعفر احمدی همراه باشید.
تشکر از نظیفه محبوبی و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. محکمه بین المللی جرایم میگوید امریکا با شکنجه کردن زندانیان در افغانستان جنایت جنگی را مرتکب شده. ولسی جرگه افغانستان نشست استیضاحیه را در غیاب 4 وزیر دیگر برگزار کرد. رئیس جمهور غنی به وزیران سلب صلاحیت شده دستور داده تا به کارهایشان ادامه بدهند.
ما منتظر فیصله سر محکمه هستیم.
شرایط موجوده امیدوار هستیم که اعضای محترم پارلمان افغانستان به معنای رد تصمیم خود در نظر نگیرن.
رئیس جمهور اوباما به متحدین امریکا اطمینان داد که جانشینش از ناتو حمایت می کند.
یکی از پیام‌های را که من به آنها می‌رسانم امین است که دونالد ترامپ با ناتو و اتلانتیک شمالی تعهد دارد. این متحدین نه تنها برای اروپا بلکه برای آمریکا نیز خیلی مؤثرند.
برنامه‌های هوای تازه و زن و زندگی را هم برایتان داریم. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم شنیدید، سارنوالان محکمه بین المللی جرایم گفتند دلایل معقول در اختیار دارند تا باور کرد که ایالات متحده آمریکا با شکنجه کردن زندانیان در افغانستان جنایت جنگی را مرتکب شده است. در یک گزارش مقدماتی تحقیقی دیروز این محکمه گفته شد که اردوی آمریکا حداقل 61 زندانی در افغانستان را شکنجه کرده است. بر اساس این گزارش، اردوی آمریکا با این زندانیان رفتار بی‌رحمانه و عزت آنها را پایمال کرده است. ایالات متحده آمریکا پیمان تأسیس محکمه بین المللی جرایم را هرگز تایید نکرده، اما به خاطر که این بدرفتاری های ادعا شده در کشوری که این پیمان را تایید کرده انجام شده، محکمه بین المللی جرایم صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. کشورهای مانند افغانستان، پولند، لیتوانیا و رومانیا این پیمان را تایید کردند. در این گزارش محکمه بین المللی جرایم گفته شده که 27 زندانی دیگر از سوی اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA شکنجه شدند. بر اساس گزارش، اکثریت این جنایات ادعا شده بین سالهای 2003 تا 2004 زمانی که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا بود صورت گرفته است. در این گزارش گفته شده که این جنایات به طور انفرادی صورت نگرفته، اما بخشی از روش‌های تایید شده بازجویی است که هدفش به دست آوردن معلومات ضروری از زندانیان بوده است. الیزابت ترودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که این کشور به گونه کامل متعهد به رعایت قوانین جنگی است و افزوده که سیستم ملی تحقیق و حسابدهی قوی دارند که بیش از حد برابر با معیارهای بین المللی است. محکمه بین المللی جرایم برای رسیدگی به جنایات جنگی، جرایم علیه بشریت و کشتار دست جمعی در سال 2002 ایجاد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته که روش شکنجه با آب را احیا خواهد کرد. اداره باراک اوباما عمل غرق کردن زندانیان در آب را متوقف کرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ولسی جرگه افغانستان نشست استیضاحی را در غیاب 4 وزیر دیگر امروز برگزار کرد. این نشست پس از آن برگزار شد که وزیران زراعت و مالداری، مخابرات و تکنولوژی، انرژی و آب و مبارزه علیه مواد مخدر برای ارائه معلومات در مورد مصرف بودجه انکشافی این وزارت‌ها به ولسی جرگه نرفتند. ولسی جرگه دیروز نیز نشست استعضاییه را در غیاب سه وزیر راندازی و در موردشان رأی‌گیری کرد. وزیران عدلیه و شهرسازی در پست‌هایشان باقی ماندند، اما فریده مهمند با عنوان وزیر تحصیلات عالی سلب صلاحیت شد. آرزو غیاسی در مورد نشست امروز ولسی جرگه گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان امروز هم در غیاب چهار وزیر صندوق رای دهی گذاشته است. ای وزرا عبارتند از سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر، اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب و عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هستند که خودشان در نشست حضور ندارند، اما ولسی جرگه روند استهزایی وزرا را ادامه داده است و همکنون صندوق ها گذاشته شده و وکلا رایشان را استفاده می کنند. روند استیزای اعضای کابینه اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر آنچه مصرف نکردن بودجه انکشافی وزارت ها شمرده می شود از روز شنبه به این سو ادامه داره. ولسی جرگه در سه روز گذشته نو وزیر کابینه را استیزا کرده که از ایمیان شش وزیر سلب صلاحیت شده و سه وزیر دیگر ابقا گردیده اند. وزیر خارجه فواید عامه، کار و امور اجتماعی، معارف، ترانسپورت و تحصیلات عالی از جمله وزرایند که رأی عدم اعتماد، اما وزرای مالیه، عدلیه و وزیر شهرسازی و مسکن رأی اعتماد گرفتند. از سوی هم رئیس جمهوری میگوید که موضوع استیضای وزرا را جهت تفسیر قانونی به استر محکمه فرستاده است. رئیس جمهور، رئیس اجرایه و اعضای کابینه روز دوشنبه در ارگ نشستی داشتند و در آن تصمیم گرفته شد که تمامی وزرا به شمول کسانی که سلب صلاحیت شدند تا بررسی همه جانبه استر محکمه به کارهایشان ادامه دهند. رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایه در این نشست از استر محکمه خواستند تا چگونگی استهزای اعضای کابینه را به اساس صلاحیت‌های قانونی بررسی کند و نتایج آن را به ریاست جمهوری شریک بسازد. همچنان سرور دانش در این نشست گفته که استیضای غیابی در قانون اساسی صراحت ندارد. دیده شود که در استیضای غیابی امروز چهار وزیر کیها سلب و صلاحیت و کیها هم ابقا می شوند. موضوع استیضای وزرا یک تقابل را میان قوای اجرایه و قوای مقننه به وجود آورده و سبب نگرانی زیادی نزد مردم افغانستان شده است. آرزو غیاسی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که ولسی جرگه افغانستان نشست استیضاحیه را در غیاب چهار وزیر دیگر امروز برگزار کرد. در یک تحول مربوط، طوری که در گزارش غیاسی هم بهش اشاره شد، کابینه افغانستان فیصله کرده که تمامی وزیران به شمول وزرای سلب صلاحیت شده از سوی ولسی جرگه تا تکمیل بررسی های استر محکمه و کارهایشان ادامه دهند. بیشتر در این مورد در این گزارش از همکارم جاوید نعیمی بشنوید.
سه روز استیضاح پی هم وزیران کابینه از سوی ولسی جرگه افغانستان پای تمامی اعضای کابینه را به ارگ ریاست جمهوری کشید و در نهایت به ادامه کار تمامی وزیران تا بررسی و نتیجه گیری استر محکمه تاکید شد. رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست گفت به تمامی قوانین و قواهای افغانستان احترام دارد، اما به گفته وی باید تفاوت میان استیضا و حسابدهی وجود داشته باشد. آقای غنی تاکید ورزید که از استر محکمه افغانستان خواسته تا چگونگی استیضاح اعضای کابینه را بر اساس صلاحیت‌های قانونی بررسی کند و نتایج آن را بر ریاست جمهوری بسپارد.
ما منتظر فیصله استر محکمه هستیم و درخواست تعیین وزیر محکمه و امید ما است که همه مردم افغانستان و خاصتا وزیر محکمه منتظر فیصله استر محکمه.
روز شنبه وزیران خارجه، فواید عامه و کار امور اجتماعی از سوی ولسی جرگه افغانستان به خاطر مصرف نکردن بودجه های انکشافی این وزارت ها در سال 1394 سلب صلاحیت شدند. در روز دوم یعنی یک شنبه وزیران ترانسپورت و معارف به صورت غیابی سلب اعتماد شدند، اما وزیر مالیه رأی اعتماد گرفت. دیروز هم 3 وزیر از سوی ولسی جرگه استیضاح شدند که در نتیجه رأیگیری غیابی وزیران عدلیه و شهرسازی ابقا شدند، اما وزیر تحصیلات عالی سلب صلاحیت شد. تا هنوز استر محکمه افغانستان در مورد اینکه کار را از کجا آغاز خواهد کرد چیز نگفته و تلاش های رادیو آزادی برای ارتباط با مقام های استر محکمه در این مورد تا هنوز بی نتیجه مانده است. در بخش از اظهاراتش رئیس جمهور اشرف غنی گفت کار اکثریت اعضای کابینه در اواسط سال 1394 شمسی آغاز شده و افغانستان در این جریان با چالش های فراوان امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو بوده است. در ادامه نشست دیروز کابینه، عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت که کابینه هیچ قصد برای تقابل با ولسی جرگران ندارد. آقای عبدالله هم اظهارات رئیس جمهور را تکرار کرد که استر محکمه افغانستان مسئله استیضاح وزیران را بررسی کند و حسابدهی با استیضاح را در مطابقت با قانون اساسی افغانستان مورد غور قرار دهد.
شرایط موجوده، امیدوار هستیم که اعضای محترم پارلمان افغانستان به معنای رد تصمیم خود در نظر نگیرند، بلکه به معنای وضاحت موضوع و تقویت آنچه که اونا هدف دارن در راه تامین شفافیت و حسابدهی و بالا بردن مسئولیت کاری حکومت افغانستان تلقی کنند.
در نشست دیروز کابینه در ارگ، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هم گفت استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت ندارد. به گفته آقای دانش با توجه به وضعیت فعلی در افغانستان، منطقه و جهان که ولسی جرگه خارج از دوره اصلیش چنین تصمیم گرفته، پرسش عمده ای را نزد مردم افغانستان ایجاد کرده است. پیش از این عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه بر رادیو زودی گفت که با توجه به وضعیت فعلی کشور، ذهنیت میان وکیلان همین است که برای وزیران موفق باید رأی اعتماد داده شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یازده و بیست و دو دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 فشرده خبرهای مهم را برایتان خواهیم داشت. نظر شما در مورد استیضاح و رد صلاحیت وزیران کابینه افغانستان چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید. پیام هایتان را حتما در جریان همین برنامه با سایر شنونده ها شریک خواهیم ساخت. حالا می پردازیم به روزنامه های چاپ امروز کابل. از همکارم نسیم شفق می شنیم که این روزنامه ها به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد چگونگی استیضاح شمار از وزرا از سوی ولسی جرگه نوشتند. روزنامه ویسا سرمقالش را زیر این عنوان نوشته که حکومت و ولسی جرگه بار دیگر در تقابل قرار گرفتند. سرمقاله نویس گفته است که ولسی جرگه تا حالا 9 وزیر را استیضاح و 6 تنشان را سلب صلاحیت کرده و حکومت این موضوع را به استر محکمه محول ساخته است. سرمقاله نویس می گوید که واکنش حکومت در برابر ولسی جرگه به معنی محدود ساختن صلاحیت های ولسی جرگه می باشد. روزنامه سرخط نیز سرمقالش را به همین مسئله اختصاص داده و گفته است که ولسی جرگه خود نیز از لحاظ قانونی و حقوقی با مشکل مشروعیت روبرو است. به نوشته سرمقاله نویس، در این صورت استیضاح وزرا و سلب صلاحیت شمار از آنان به گونه غیابی بر اساس حکم کدام ماده قانون اساسی صورت می گیرد؟ سرمقاله نویس خود به این پرسش پاسخ داده و گفته است که ولسی جرگه به این باور است که حکومت وحدت ملی نیز با قانون اساسی افغانستان مطابقت ندارد و نمی تواند که ولسی جرگه را غیر قانونی بداند. اما روزنامه دولتی هواد در مطلب به اقدام حکومت مهر تایید گذاشته و گفته است که ستر محکمه افغانستان باید موضوع استیضاح شمار از وزرای کابینه از سوی ولسی جرگه را بررسی کند. در مطلب آمده است که کار اکثر اعضای کابینه در نیمه سال 1394 خورشیدی آغاز شده و دولت در مجموع در این سال با چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی روبرو بوده است. این روزنامه سرمقاله‌اش را نیز در همین مورد نوشته و گفته است که هیچ دلیل موجه برای استیضاح شماره از وزرا از سوی ولسی جرگه وجود ندارد. سرمقاله نویس میگوید که کم مصرف کردن بودجه انکشافی از سوی وزرا دلیل برای استیضاح آنان شده نمیتواند. سرمقاله نویس سفارش کرده است که ولسی جرگه به جای استیضاح وزرا باید همگام با حکومت بررسی کند که مشکل اساسی در عدم مصرف بودجه انکشافی در کجاست تا به نوشته سرمقاله نویس برای رفع آن اقدام صورت گیرد. روزنامه چراغ نیز در سرمقالهش گفته است که ولسی جرگه باید عوامل ناکامی وزرای سلب صلاحیت شده در مصرف بودجه را به گونه همه‌جانبه بررسی کند و باید سعی شود تا در آینده این مشکل تکرار نگردد. و روزنامه اصلاح در سرمقالهش گفته است که تقابل میان قوای اجرایه و مقننه به نفع این کشور نبوده بلکه مشکلات را افزایش داده و سبب بروز بحران در افغانستان می‌گردد.
نسیم شفق بود که صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکرد. حالا از آرش همایون میشنویم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
نشریه فارن پالیسی در مورد مشکلات در افغانستان و به طور خاص در مورد فساد، خرابی وضعیت امنیتی و بشری گزارش را به نشر رسانیده. در آغاز آن از قول اداره صلیب سرخ بین‌المللی می نویسد: در مقایسه با 15 سال گذشته، افغانستان اکنون در حالت بدترین بحران بشری قرار دارد. به نوشته نشریه فارن پالیسی، این در حال است که به گفته سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان، از سال 2002 میلادی به این سو برای بازسازی و بهبود وضعیت بشری در این کشور حدود 115 میلیارد دلار اختصاص داده شده است. نشریه فارن پالیسی در عین حال از قول سرمفتش خاص ایالات متحده میگوید آمریکا به خاطر اهداف کوتاه مدت به مسئله مبارزه با فساد توجه زیاد نکرد و به اقتصاد افغانستان پول خیلی انگفت را بدون کنترل درست از شیوه های مصرف آن تزریق کرد. این کار به طور حیرت انگیز فساد را در افغانستان افزایش داد و همزمان مشروعیت تلاش های حکومت های افغانستان و آمریکا را زیانمند ساخت. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی که در مورد افغانستان نشر کرده با طرح این سوال که ویزاهای افغانهایی که با آمریکایی‌ها کار کردند چی شد می نویسد. در این اواخر بارها در مورد ترجمانان افغان که با آمریکایی‌ها و نظامیان سایر کشورهای پیمان ناتو کار کردند و اینک اساکر آنها از افغانستان خارج شدند گزارش‌های نشر شده است. این ترجمانها می خواهند تا کشورهای عضو پیمان ناتو برایشان پناه بدهند، ولی هدف روزنامه وال استریت ژورنال صرف ترجمان ها نیست بلکه افغان هایی نیز است که در مناطق ناامن به شکل از اشکال با آمریکایی ها کمک کردند و به این ترتیب هزاران افغان اکنون تحت تعقیب شورشیان قرار داشته زندگیشان با تهدید مواجه است. حدود 10,000 افغان در جریان ماموریت آمریکا در افغانستان با نیروهای آمریکایی مساعدت کردند و به خاطر آنکه با آمریکایی ها کمک کردند و زندگی آنها با تهدید مواجه است، یک برنامه خاصی ویزای مهاجرت برای افغان‌ها ساخته شد که پشتیبانی هر دو مجلس کنگره آمریکا را با خود دارد. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، بر اساس همین برنامه در سال جاری میلادی کنگره آمریکا اجازه صدور ویزا را برای افغان‌ها داد و در آن کدام مشکل به وجود نیامده است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 می‌شنوید. از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. عزیزی با اشاره به استیضاح وزیران می نویسد که ولسی جرگه به وزیران باید 6 ماه دیگر فرصت بدهد. زکیه نوشته که مشکل مصرف نشدن بودجه انکشافی در سالهای گذشته هم وجود داشت. چرا ولسی جرگه در آن زمان اقدام نکرد؟ عزت الله می نویسد که فعلا وقت سلب صلاحیت کردن وزیران نیست. زواک نوشته که رد صلاحیت وزیران کشور را دچار بحران می سازد و معصوم نوشته که دادن رأی عدم اعتماد به وزیران فایده ندارد. این مبارزه علیه فساد نیست. تشکر از پیام هایتان. چشم برای پیام های بیشتر شما هستیم. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را همه روزه پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجها شنیده می توانید. رسیدیم به نیمه این برنامه، 11:30 به وقت افغانستان شد. همکارم نظیفه محبوبی با خبرهای مهم با شماست.
سورن فلون محکمه بین المللی جرایم گفتند دلایل معقول در اختیار دارند تا باور کرد که ایالات متحده آمریکا با شکنجه کردن زندانیان در افغانستان جنایت جنگی را مرتکب شده است. ولسی جرگه افغانستان در غیاب 4 وزیر کابینه نشست استیضاحیه برگزار کرده و برای آنان صندوق گذاشتند. مقام های امنیتی ولایت اروزگان می گویند 20 تن از مخالفان مسلح دولت در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در این ولایت کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از طریق تلفن گفتگو کرده است. مقام های نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفتند رودی جولیانی به عنوان نامزد پیشتاز کرسی وزارت خارجه آمریکا در اداره ترامپ به نظر می رسد. و یک هیئت مجلس صنایع روسیه در روز دوم سفرش به تهران با مقام های ارشد ایرانی گفتگو کرده است.
تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید به متحدین این کشور اطمینان می‌دهد که جانشینش از ناتو حمایت می‌کند. آقای اوباما دیروز گفت که دیدگاه‌های متفاوت با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دارد، اما اوباما افزود که برای ترامپ فرصت داده شود تا کارش را به درستی پیش ببرد. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی که همکارم جاوید نعیمی تهیه کرده است.
به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی دونالد ترامپ، برای نخستین بار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری حضور یافت و با پرسش‌های خبرنگاران در مورد آینده اداره آن کشور سخن گفت. اوباما که برای سفر به یونان، جرمنی و پیرو آماده می شود گفت که به متحدین آمریکا از ادامه همکاری این کشور اطمینان خواهد داد. یکی از پیام هایی را که من به آنها می رسانم امین است که دونالد ترامپ با ناتو و اتلانتیک شمالی تعهد دارد. این متحدین نه تنها برای اروپا بلکه برای آمریکا نیز خیلی مؤثرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتیش از ناتو شدیداً انتقاد کرده بود. بر اساس گفته‌های آن وقت ترامپ، متحدین ناتو سهمشان را در این پیمان نظامی به درستی ادا نمی‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی دیشبش همچنان گفت که از ریاست جمهوری ترامپ نگرانی دارد، اما تأکید کرد که باید برای وی فرصت داده شود.
I think it's important for us to let him make his decisions.
فکر میکنم برای او اجازه داده شود که تصمیم خود را بگیرد و فکر میکنم مردم امریکا در چند سال آینده قضاوت خواهند کرد که این پالیسی را دوست دارند و راهی هست که میخواهند امریکا با سوی آن برود. رئیس جمهور اوباما تاکید ورزید که دونالد ترامپ باید تیم را انتخاب کند که کار او مؤثر باشد. باراک اوباما با اشاره به اظهارات ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفت کارهای عملی و کمپاین انتخابات خیلی از هم فرق دارند و متفاوتند. اوباما از این هم یادآور شد که پیام نخست دونالد ترامپ پس از پیروزیش در انتخابات امیدوار کننده بود و به گفته وی ترامپ تلاش خواهد کرد تا همه چیز را متوازن سازد. بالاخره پیامی که باراک اوباما دادم این که دونالد ترامپ انتخاب مردم امریکا بود و رئیس جمهور آینده این کشور خواهد شد. قرار است ترامپ در 20 جنوری سال 2017 یعنی پس از 65 روز به حیث 45مین رئیس جمهور امریکا حلف وفاداری یاد کند.
از همراهیتان تشکر. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا هوای تازه و بعد دنبال آن زن و زندگی را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیا زاهل. سلام و علیکم جوانان عزیز و شنونده های گرامی رادیو آزادی. من سعدیا زاهل خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان قرار دارم و به نشر مطلب امروزی برنامه هوای تازه می پردازیم. در این هفته جوان موفق را با خود داریم که با وصف معلولیت در امور زندگی پیروز و موفق بوده است. وی به این باور است که معلولیت دلیل عدم پیشرفت انسان در زندگی نمی گردد و مربوط به عزم و اراده خود انسان است که چگونه با مشکلات مبارزه کند. در جهان امروزی و در گذشته های دور تاریخ، نوابغ بیشمار عرض وجود نموده که از نظر ساختمان فیزیکی بنابر علل ملول شده است. و به همین گونه در کشور عزیز ما افغانستان هستن ملولینی که از فهم و دانش آنها در عرصه های مختلف استفاده می شود که به طور نمونه یکی از خواهران هموطن خود را که صبری اندر نام دارد به شما به معرفی می گیریم.
صبری اندر خیلی شایستگی های خوبی دارد. 6 یا 7 سال پیش ما دیده بودم در پونتون کابل و امروز ی خواهرم که از موافقتای خیلی زیاد در وزارت تحصیلات عالی داره.
مسائل حقوقی همش مربوط خود میشه و خصوصا مسئله که مربوط به اشخاص ذره معلولیت با بانوان و مشکلات اونا را زیادتر مورد توجه قرار میدم.
ای که با وجودی که معلولم هستن، یعنی هیچ وقت ما زمانی که برایشون صحبت میکنم ناامید نیستن.
جوانان مهربان، صبری اندر متولد شهر کابل بوده که زادگاه اصلیشان ولسوالی اندر ولایت غزنی میباشد. صبری و خانواده اش به نسبت خرابی اوضاع شهر کابل به زادگاه پدریش نقل مکان نموده و دروس ابتدایی را تا صنف 4 در مکتب‌های محلی آنجا فرا گرفته و با خوب شدن اوضاع دوباره به کابل بازگشته است. صبری در حدود 13 یا 14 ساله بود که دچار مشکل بزرگ شد. در این مورد از وی مشنویم.
فکر میکنم پس این فیفت مکتب بودم 13-14 سالگی نمی مشکل 14-15 ساله بودم مکتب برم همین مشکل برم پیدا شد. خب واکسین پولیو نرسیده، مراحلش تکمیل نشده چون ما در غزنی بودیم در ابتدا، اوضاع نامون بود. وقتی که نامون بود یکی مسارات جنگ، یعنی در امی عدم تدبیر که واکسین هم یک نتیجه جنگ است که نتانسته بود با ما واکسین به شکلی که باید میرسید نرسید.
معلولیت گاه اوقات چنین معنی می دهد که فرد کارهای خود را با مشکل انجام می دهد و با کمک دیگران نیازمند می باشد. صبری با تمام مشکلاتی که داشت هیچ وقت تسلیم این ناتوانی نشده و امید خود را از دست نداده و فعلا در دوره ماستری مصروف آموزش است. وی همچنان مشاور حقوقی وزارت تحصیلات عالی هم می باشد. از صبری می پرسیم که در قسمت رفت آمد خش از کیها زیادتر یاری می گیرد.
ما که تا اینجا رسیدیم فامیل بسیار رول اساسی و عمده داشته. در ای که ما تحصیل کردیم و فعلا مزیفی خود ادامه می تویم، فامیل مردم سنفی هاییم هم ما را حمایت کردن و تا اینجا رسیدیم. دقیقا ذهنیت وجود داره که اشخاص دارای معلولیت را اشخاص ضعیف میپندارن، ولی فعلا ما در این بخشم زیاد کار میکنم، مبارزه میکنم.
اگر میبینید یکی از اعضای خانواده تان معلول است، به آن کمک کنید، دستش را بگیرید و هر آنچه ایده و مفکوره اش است یاریش رسانید تا بدان نائل آید، زیرا شخص معلول در قدم اول کوشش میکند مشکلات خود را مرفوع سازد تا در آینده به کمک کمتر نیازمند باشد. برادری که سالها دست وی را گرفته و یاریش کرده، صبری از این برادر خود میگوید.
برادر مثلا به نام عمران اندر، عمران اندر یعنی اگر بر مسئول سنفسی 15 پانتون کابل است، فقط در متوام درسی خود میره درس، دیگه تمام زندگی خود ما وقف کرده. برادرم زیاد مرام کاری میکنه، تمام او از یگان کارهای خود میمانه که باید چی کنه، ولی خب باز به ما قربانی میده.
اسدالله کاموی رئیس انجمن معلولین جوانان افغانستان که از جمله همکاران صبری می باشد و مدت 7 از آشناییش با صبری می گذرد، در رابطه با شخصیت وی چنین می گوید.
صبری اندار خیلی شایستگی های خوبی داره. مثلا یک چیز برات بگویم، یک اصل خیلی خوب که یک طراح و دیزاینر خیلی خوب است. یک موضوع برش می تی که خواهر سری موضوع کار کن، اما موضوع هم قشه ای میره بیخی دیپ نظر میتا و یک طرح و استراتیجی خیلی خوب جور میکنه. علاوه از او هیچ وقت ای همی رنج ها و درد ای تسلیم نشده و همیشه میخواه که مبارزه و مقابله امرای انانات و رواجهای غیر اسلامی و غیر افغانی در جامعه به او تنت و مبارزه هم رش بکنه و از هانی اما به ای وادار بسازه که معلولین هم میتانه که در جامعه یک رهبری خوب باشه.
زمانی که پارلمان جوانان افغانستان تأسیس شد، صبری اندر مسئولیت سرپرستی پارلمان جوانان را به عهده داشت و بر علاوه این که مشاور حقوقی در وزارت تحصیلات عالی می باشد، فعلا معاون شورای اجتماعی معلولین جوانان افغانستان هم است که کارهای بسیاری را در راه گسترش نهاد انجام داده است. باز هم از خود وی می شنویم.
ما معاون شورای اجتماعی معلولین جوان هم هستم، ما نهاد داریم. از اون طریق یعنی ما بسیار زیاد کارا کردیم. اگر برتون بگویم که چه دستاوردهای خوب داریم که شاید یک اسم سیاسی بسیار قوی و عظیم در افغانستان نتونسته باشه دستاوردها داشته باشه، از اون طریق ما کار میکنیم و بسیار رول عمده تا ما باعث شدیم که یک کنفرانس ملی برای اشخاص دارای معلولیت در اواخر در عرب برگزار شد. چند قبل با رئیس اجرایی باز ما نشست هایی داشتیم که انمی در ارتباط با اشخاص دارای معلولیت اما مواد قانونی که قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت را مو باید تطبیق شود. ریدی ارسم ما بسیار جدی مبارزه میکنم.
بزرگترین آرزوی صبری صلح و امنیت سرتاسری در افغانستان است تا که دیگر هموطنانش معلول نشوند و بدون کدام مشکل به تعلیم و تحصیل خیش ادامه بدهند و اشخاص باسواد و فعال در جامعه باشند، چون جامعه امروزی افغانستان به چنین افراد نیاز دارد. از وی میشنویم که چی پلان در آینده دارد.
ما میخواهیم که در آینده های نزدیک کوشش میکنم، تلاش میکنم که عضو پارلمان قی افغانستان باشم، خونه کاندید میکنم و با آینده میخواهیم که قوی ترین سیاستمدار جهان باشم. این هم یک آرزویم است.
خانم صبری پیام خود را برای جوانان چنین بیان میکند.
ما همیشه که پیام میتم مخاطب پیام ما سه کاتگوری یا سه طبقه میباشد. اول دولت افغانستان باید یارسه توجه جدی کن. دوم فامیلا و خانواده های چنین اشخاص، اونا باید امرشان کمک کنه. سوم خود اشخاصی که ما روشان فوکس میکنم و توجه میکنم، اونا هم باید مایوس نشن، ادامه بدن. یک نبود یک قسمتی بدن ایچ وخمانی پیشرفت و کارا شده نمیتون بینن. از عرصه این نمینه ها و اشخاص ما میخواییم که در عرصه توجه کنن. چی چیز محال نیست، هر چیز ممکن است.
خب جوانان عزیز، ملولیت عیب نیست. فرد ملول ولو این که سطح ملولیت او هر قدر بالا باشد، حق زیستن با سایرین را دارد. فرد ملول هم عضو جامعه است و هیچ نوع تمایز با افراد سالم ندارد. می تواند تحصیل کند، کار نماید و از همه مزایای حیات بهره مند شود. به خصوص جوان ملول محتاج همکاری بیشتر از سوی افراد سالم اند. تحقیر ملولین خود نوع خشونت است. ملول را حرمت کنید که تا بخشی از جامعه را پاسداری نموده باشید. خب شنونده های عزیز، این بود برنامه هوای تازه که تقدیم شما شد و این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.com/هوای تازه خوانده و شنیده می توانید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حقیقت سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی که از زن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنونده عزیز، خدا کنه هفته خوش را پشت سر گذاشتان نباشه. محدود و مقید ساختن و انزوای اجباری زن از دید اسلام و قانون چی حکم دارد؟ دی هفته روی همین موضوع بحث کارشناسان مسئله را در میز گرد به میزبانی ما عفیفه ساکب دنبال کنیم. اما در آغاز حکایات و شکایات تعداد از زنان را میشنویم که به انزوای اجباری کشانیده شده و از حقوق اساسی و انسانیشون محروم مانده.
سرم حمله می آید، نفسم قید می شود، دست و پایم کج می ماند، از هوش می روم و خواب و خوراک ندارم. دخترم در خانه شوهر کلان شد و حالا صاحب نوزاد دختر نیز شده است. خانواده شوهر دخترم، دخترم را اجازه آمدن نزد من و پدرش نمی دهند. بیش از یک سال می شود که دخترم را ندیدم.
من 19 سال میشه از آرسی مخشو ننو هیچ کتن خوبی نکر مرده پدر ندیدم، آرسی بیادر خواره ندیدم، دیش از خوانم برا نمیمان. من که آرسی شدم نو همه خوشویم، گفت کالاین دگه نپوشی پیشن نکنی برا بچی خدمت خانه را بکن.
یازده ساله بودم که مرا در بدل دختر کاکایم با پسر کاکایم عروسی کردند. حالا 12 سال دارم و مدت یک سال می شود که شوهرم و خانواده او مرا نمیگذارند که به خانه پدرم بروم. دلم برای مادر و پدرم بسیار تنگ شده است. در این مدت یک سال از خانواده شوهرم ده و دشنام های رکیک می شنوم. بالاخره از خانه شوهرم برآمدم و با پای پیاده از منطقه شرن پکتیا به سوی قندهار که خانه پدرم در آنجاست به سر کوه ها روان شدم. فقط می خواهم با خانواده و پدر و مادرم باشم.
شنوندای عزیز، بررسی های متعدد انجام شده در زمینه خشونت خانوادگی در دنیا نشان می‌دهد که در دهه های اخیر این مسئله به عنوان یکی از مشکلات فراگیر و وحشتناک نمود پیدا کرده که پیامدهای او گاه با آسیب جسمی شدید و حتی مرگ قربانیان و فرار از منزل همراه بوده.
با وجود داشتن قوانین نافذه در کشور، معمولاً مردم در جامعه سنتی افغانستان بر رسم و عنعنات نادرست پابند بوده و به او عمل میکنند. در این میان دختران و زنان را بیشتر مکلف به مراعات از این رسم ها میدانند. از جمله خشونت ها یکی هم محدود و منزوی ساختن زن از حقوق اساسی و انسانی او در زندگی است، که شامل برخوردهای آزاردهنده کلامی، روانی بوده و زنان در سطح خانوادگی و اجتماعی به شدت درگیر او هستند. مثلا در مناطق دوردست و اطراف و دهات افغانستان، وقت خانواده بر پسرشان عروس میارن، تا وقتی که صاحب اولاد نشه و یا قلن تا یک سال به او حق رفت آمد به خانه پدر و اقاربش نمیتن. همچنان اگر عروس را در بد گرفته باشن، تا زنده است حق رفتن به خانه پدر را از او میگیرن. بر علاوه در بسیاری از شهرهای افغانستان نیز حق تعلیم، تحصیل و کار را از زنان و دختران تا حدود گرفتند. در میزگرد کنونی ما نیز خواستیم این موضوع را از دید شرعی، روانی و حقوقی او مورد بحث قرار بدیم. و مهمانان عزیز ما هر یک، محترمه خانم همیرا حقمل، آگاه مسائل حقوق، محترم محمد الله سیدزاده، یکی از آگاهان در مسائل دین، و استاد ضیاءالحق شمس، روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی را در استودیو با خود داریم. خب، مهمانان حاضر در میزگرد، شما را در استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
تشکر، خوش باشین.
در آغاز سوال ما را میخواییم با شما در میان بگذاریم. خانم حقمل، چی عوامل باعث میشه که یک زن در محدودیت قرار میگیره و این از دید قانون چگونه است؟
تشکر. قسمی که در جامعه ما و شما عام است، متاسفانه اکثرا همچنین اعمال در مقابل زنا صورت میگیره. ما فکر میکنم که از لحاظ حقوقی موضوعات مربوط به خشونت میشه. یکی مثلا یک زن کی هست؟ ما چی تعریف را باید از خود داشته باشم؟ من کی هستم؟ برای چی در خانواده هستم؟ وجیبه ما چی هست و حق ما چی هست؟ احترام نکردن های متقابل در خانواده هایی هم باعث از این میشه که ما باید به طرف انزوا بریم، خصوصا زنا که بیشتر پذیر هستند. بسیاری از اوقات وجود استعداد عالی در وجود یک زن باعث از این شده که شوهر در مقابلش احساس کمبود کنه، چی در سطح خانواده، چی در سطح اجتماع و یا هم در حد کشور. از این خاطر مانع میشه، زن به انزوا میکشونه. زن یک موجود فداکار هست،
خصوصا وقت صاحب اولاد میشه، از عاطفه مادری که داره هر مشکل بپذیره.
یقینا همه مشکلات هم میپذیره. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در یک از حدیثش میفرماید مرد مسلمان میگه بعد از اسلام بهره برتر از همسر مسلمان نبرده، قدرش متوجه نشده.
تشکر از شما. خب، طوری که روشن است، اصولا هدف اسلام در حمایت و دفاع از حقوق زنان ای است که زن تحت ظلم قرار نگیره و مرد خود را حاکم مطلق به زن ندانه. از دید شریعت، آقای سیدزاده، میخواییم نظر شما را در رابطه به موضوع داشته باشیم که آیا ممانعت مرد زن را از حق تحصیل، کار و حتی رفتن به خانه پدرش در مغایرت با عدالتی که اسلام بر زن تعیین کرده نیست؟
در صورتی که یک جامعه آماده به این باشه که خانم میتونه تحصیل بکنه یا کار بکنه، در یک فضای اسلامی، در یک فضایی که در وجه بعضی خطرات یا جانی یا مالی یا به عزت و نفس خانم نباشه، در اون صورت میتونه که در یک محیط اسلامی خانم برای کار بکنه و تحصیل بکنه. دین مقدس و مبین اسلام هیچ وقت زن را از این حق محروم نساخته. اطاعت خانم از شوهر که او شرعی باشه، باید 100% اطاعت شوهر خود بکنه. حقوقی را که خانم بالای شوهر داره، شوهر مکلف و مسئول است که او را براش تهیه بکنه. قیودات وضع کردن سر زن که فرض مثال خانه پدر و مادر نره، از لحاظ شرعیت اسلام جایز نیست. پیامبر بزرگوار ما فرموده که یک زن در خانه شوهر اگر باشه، بعد از یک ماه یک بار به دیدن پدر و مادر و اقارب نزدیک خود باید بره، که حق مسلم زن است و ایر دین برش تعیین کرده.
تشکر. زنانی که در شرایط مقید در انزوا قرار داده میشن و از سخن گفتن تا پوشیدن لباس، ای که چی غذای بپزن و چی رسه برفتن به خانه پدر، تحصیل و کار بیرون از خانه، همه و همه باید به خواست شوهر و خسر و خشوع باشد. از دید روانی و اجتماعی چی فشارها و صدمه‌ای را میتونه در روحیات و شخصیت زن به جا بگذاره؟ آقای شمس، جواب سوال را میخواهیم از شما داشته باشیم.
خب، بسیار تشکر. اولین تاثیر درون گرایی بسیار گسترده هست در خانم ها. اینا پناه میبرند به درون خود و این درون گرایی میتونه به شکل ها و عوامل مختلف دیده شود. مثلا شو بعض خانم ها با خود گپ میزنن. بعد مشکل بسیار جدی دیگه ترس است. از نظر روانی خود تکلیف انزوا یکی از مراحلش انزایتی است که آدم افسردگی عمیق میتونه پیدا بکنه. از نظر ذهنی این خانم ها معمولا اشتباه بیشتر میکنن. محرومیت ها، عدم رسیدگی به خود و انواع مشکلات دیگه میتونه در این قسمت برشون پیدا شوه که متاسفانه ما در افغانستان خود داریم.
خب استاد، میشه بگوین که تحمل خشونت و محدود ساختن زن عاطفی او رو چقدر صدمه میزنه؟
یکی از انتقاداتی که ما میخوایم به صراحت بگویم، وابستگی عاطفی تا وابستگی منطقی در ما تفکیک نمیشه. این مادرا، خواهرا، پدر و همگی وقتی محبت خود اظهار میکنن به اطفال خود و به نوجوانای خود، به شکلی بدون مرز توقع طرف مقابل قسم پیدا میشه که بر دائم باید این قسم باشه. ما معمولا به خاطر که درک از این قضیه وابستگی به شکل درست و کاملش در خانواده ها نداریم، فکر میکنیم که خب ما که در خانواده خود هستم، طرف دیگه هیچ فرق نمیکنه، این خانه‌اش از دیگه همینجا باید باشه. زود شکسته میشه، با مشکلات روبرو میشم، چون هم درد و هم فکر و هم نوایش کسی نیست در اینجا. وقتی که فرد میشکرانه از نظر عاطفی، شما باز توقع نداشته باشین که بتونه با اطفال خود یک تربیه بده که او تربیه مطلوب شماست.
فکر کنم در ماده 31 قانون منع خشونت علیه زن نیست به این موضوع پرداخته شده تحت نام انزوای اجباری. جدارا تشریح بیشتر را از خانم حکمل در این مورد بشنویم. بفرمایین خانم حکمل.
خب، در افغانستان در کنار سایر قوانین نافذه کشور، یکی از مهمترین قانون‌های حمایوی بر زنان قانون منع خشونت هست. واقعا هم در ماده 31 قانون منع خشونت، کسایی که ولو زن باشه یا مرد باشه، در مقابل زن امو اعمال از اونا یا خشونت‌هایی را که انجام میتن که زن به انزوای اجباری بکشانه، به اونا حبس قصیر یا حبس کوتاهی که زمانش از 3 ماه اضافه نباشه به حیث یک جزا در نظر گرفته شده. اما متاسفانه در اثر عدم حاکمیت قانون هست که ما زنا بیشتر متضرر هستیم.
طور که در آغاز گفتیم قوانین خوب داریم و از دید شرعی نیز تشریح شد که ممانعت خاص در بدست آوردن بسیاری از حقوق اساسی و انسانی زن وجود نداره. خانم حکمل، شما چی رای حل را پیشنهاد میکنین تا آگاهی باشه برای اوید مردمی که با پیروی از رسم و رواج های سنتی حقوق زنان را تلف میکنن؟
مهم هست که در خانواده ها یک خودشناسی وجود داشته باشه. این باید مثلا در نصاب درسی معرف هم به حیث یک مضمون گنجانیده شود، در پوهنتون ها هم به نمی شکل، از طریق میدیا هم باید در مورد از اینا صحبت شود. از یک فرد گرفته تا سطح دولت، حتی تا سطح جامعه بین المللی هم این مکلفیت ها و مسئولیت ها متوجه طرف های مختلف میشد.
خب آقای شمس، از دید روانی راه حل را می خواهیم از شما بشنویم.
راه حل ها دو دسته می باشند. مثلا آگاهی خانواده وقتی بلند میره، این تدریجی است، در چندین سال ممکنه صورت بگیره، ولی به شکل عاجل میتونن خانواده ها، به خصوص خانم ها، میتونن در رفتارهای خود اول به نظر من قناعت اطراف و اعضای خانواده را به دست بیارن که از طریق اینها خواسته های خودشان را برشون برسن. معمولا خانواده ها را اول میتونیم به شکل بسیار منطقی از طریق نقد خواسته های خودشان قناعت بدیم. نکته اول و اساسی امیدواری هست. نکته دوم این هست که باید از کسایی شروع شود که بیشتر مشکل ایجاد میکنن. اگر تفاهم وجود نداشته باشه، زمینه از این مساعد کنیم که حداقل بر گپ زدن، بر شنیدن زمینه باز شود. به دست آوردن رضایت و رأی شوهر در این قسمت بسیار مهم است. در رکن بعدی خود ما مسئول هستیم که اطفال خود و نوجوانای خود این قسم تربیت نکنیم.
تشکر از شما. آقای سیدزاده، شما برای جلوگیری از تلف شدن عدالت که اسلام بر زن لازم دیده، چی راه حل را پیشنهاد میکنین؟
از طریق منابر، مساجد و جایی که تجمع مسلمان است، علمای کرام در این مورد برای مردم آسانشان روشن بسازه و دیگه که با هم بشینند، بزرگای فامیلا باید این مشکل از یار حل بکنه.
خب، با توجه به بحث‌های میزگرد امروزی به این نتیجه می‌رسیم که ما بعضی از ماده‌های قانونی را داریم که مبتنی بر اونا خشونت و تبعیض علیه زن منع شده. همچنان مکلفیت‌های دولت در راستای جلوگیری از توسعه خشونت مشخص گردیده. در کنار بر مهار کردن خشونت علیه زن، یگانه را بلند بردن سطح آگاهی مردم به خصوص زنان در جامعه و تطبیق قانون به صورت واقعی و دلسوزانه از طرف دولت بوده میتونه. بحث امروزی خود را به پایان میبریم و از محترمه خانم همیرا حکمل، آگاه مسائل حقوق، محترم محمد الله سیدزاده، آگاه مسائل دین، و استاد ضیاءالحق شمس، روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی تشکری میکنیم. خیلی ممنون.
تشکر.
اگر بالم شکسته، دهانم را ببسته،
و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته، نه دلگیرم نخسته، زهر بندم گسسته.